گوش دادن به این کتاب به واسطه کلمات نامناسب و افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود. درود، من میلاد هستم و شما در حال گوش دادن به کتاب صوتی همه چیز به گا رفته هستید. خیلی خوشحالم از اینکه شما باز هم صدای من رو میشنوید. من میخواستم اینجا فرصت رو مغتنم بشمارم و از یه سری از دوستانم که من رو توی ساخت این کتاب صوتی خیلی همراهی کردن تشکر کنم. دوستانی که زحمت کشیدن و توی این مدت با حمایت‌های مالیشون به من روحیه دادن و باعث شدن که این کار رو جدیتر ادامه بدم. هرچند باید یادآوری بکنم که شما اصلا موظف به حمایت مالی نیستید و یا هیچ دین و انتظاری هم از شما نیست. این کتاب از طرف من کاملا رایگانه و امیدوارم که مترجم و ناشر این کتاب هم ناراحت نشن از اینکه من این کتاب رو به صورت رایگان منتشر کردم. ولی حمایت مالی این دوستان به شدت روی من تاثیر مثبتی گذاشت و شاید اینها قشنگترین هدیه هایی بود که من تا حالا تو زندگیم گرفتم. عزیزان دلم، از صمیم قلب از شما ممنونم. حالا بیاید بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ قسمت بعدی. فصل 3، قوانین سه‌گانه نیوتن برای عواطف. اولین بار که آیزاک نیوتن یه چک خورد، وسط زمین کشاورزی وایساده بود. عموش داشت براش توضیح میداد که چرا گندم رو باید تو ردیفای مورب کاشت. ولی آیزاک اصلا حواسش نبود. به خورشید خیره شده بود و داشت به این فکر میکرد که نور از چی میتونه ساخته شده باشه. داریم از زمانی حرف میزنیم که آیزاک فقط 7 سالش بود. عموش با پشت دست چنان چکی بهش زد که عزت نفس آیزاک همونجا رفت تو گل. همونجایی که خودش هم خورد زمین و رفت تو گل. روح و روانش تیکه تیکه شد و همون جور که اجزای روانش داشت دوباره به هم برمیگشت، یکی از تکه‌های وجودش همونجا توی گل باقی موند و آیزاک هیچ وقت دیگه برنگشت سراغش. پدر آیزاک قبل از تولدش از دنیا رفته بود و مادرش هم اون رو ول کرده بود تا با یه مرد ثروتمند توی روستای بغلی ازدواج کنه. در نتیجه آیزاک مهمترین سالهای شکلگیری شخصیتش رو بین عموها، پسرعموها و پدر بزرگ و مادر بزرگش سپری کرد. هیچ کس هم خیلی از آیزاک خوشش نمیومد. کسی نمیدونست باهاش چیکار کنه. یه سربار بود. عشق و محبت اصلا به سمتش نمیرفت. عموی آیزاک دائم الخمر و بی سواد بود، ولی خوب بلد بود چجوری پرچین‌ها و ردیفای کش رو تو مزرعه بشماره. این تنها مهارت ذهنیش بود و احتمالاً به همین دلیل بیش از حد نیاز این کار رو انجام میداد. به هر حال این تنها چیزی بود که بلد بود. آیزاک اغلب به این مراسم شمارش ردیفا میرفت چون تنها موقعیتی بود که عموش بهش توجه میکرد. و مثل جرعه آبی در بیابان، آیزاک هر نوع توجهی که به سمتش روانه میشد رو جذب میکرد. همونطور که بعدها مشخص شد، این پسر یه نابغه چیزی بود. تو سن 8 سالگی آیزاک میتونست مقدار علوفه و خوراک لازم برای گوسفندها و خوک‌ها رو برای فصل آینده هم محاسبه کنه. تو 9 سالگی میتونست محاسبات مربوط به محصول گندم، جو و سیب زمینی رو برات فهرست کنه. و توی 10 سالگی آیزاک به این نتیجه رسید که کشاورزی کار احمقانه ایه و به جاش توجهش رو معطوف کرد به محاسبه دقیق خط سیر خورشید توی فصل‌های مختلف. عموش اهمیتی به خط سیر دقیق خورشید نمیداد، چون خب نون و آبی سر سفره‌شون نمی آورد. پس آیزاک دوباره یه چک دیگه خورد. حتی مدرسه هم اوضاع این پسر رو بهتر نکرد. آیزاک رنگ پریده، نحیف و حواس پرت بود. مهارت‌های اجتماعی نداشت. عاشق چیزای عجیب و غریب بود. مثل ساعت آفتابی، دستگاه مختصات دکارتی و اینکه آیا ماه کرویه یا نه، در حالی که بچه‌های دیگه کریکت بازی می‌کردن یا توی جنگل دنبال هم می‌رفتن، آیزاک ساعت‌ها می‌ایستاد و به رودخونه‌های دهکده خیره می‌شد. یا به این فکر می‌کرد که کره چشم چجوری می‌تونه نور رو ببینه. سال‌های اول زندگی آیزاک به این شکل بود که هر روز تنبیه می‌شد و پر از شک و لگد بود و با هر ضربه مغز احساسیش یاد گرفت که یه حقیقت تغییر شکل ناپذیر رو حس کنه، اینکه اون ذاتاً مشکلی داره. اگر نه پس چرا باید پدر و مادرش ترکش میکردن؟ پس چرا همسن و سالاش مسخرش میکنن؟ چه توضیح دیگه ای برای تنهایی همیشه گیش وجود داره؟ در حالی که مغز متفکرش سر خودش رو با ترسیم نمودارهای عجیب و غریب و مدلسازی خسوف سرگرم می‌کرد، مغز احساسیش در خلوت خودش این آگاهی رو در وجود آیزاک نهادینه کرد که یه چیزی تو وجود این پسر بچه انگلیسی خراب شده. یه روز توی دفترچه مدرسهش نوشت:
من یه بچه کوچولوام، رنگ پریده و ضعیف، جایی برای من نیست، نه توی خونه و نه توی قعر جهنم. حالا چیکار کنم؟ به چه دردی میخورم؟ جز گریه و زاری کاری نمیتونم بکنم.
در اینجا هرچی درباره نیوتن خوندین حقیقت داشت. ولی بیا یه لحظه تصور کنیم یه جهان موازی هم هست که یه آیزاک نیوتن دیگه توش زندگی میکنه، که خیلی شبیه آیزاک نیوتن خودمونه. اونم از یه خانواده داغون و بدرفتار اومده. اون هم یه زندگی پر از خشم و انزوا داره. اون هم به طرز نبوغ‌آمیزی هر چیزی که سر راهش قرار میگیره رو اندازه‌گیری و محاسبه میکنه. ولی بیا فرض کنیم نیوتن دنیای موازی ما به جای اینکه به طرز وسواس‌گونه‌ای دنیای بیرونی و طبیعی رو اندازه‌گیری و محاسبه کنه، تصمیم میگیره قفلی بزنه روی اندازه‌گیری و محاسبه دنیای درونی، یعنی همون دنیای ذهن و قلب و روان آدم. تصور کردن همچین آیزاکی خیلی هم دور از ذهن نیست، چون قربانیان آزار و اذیت و بدرفتاری معمولا مشتاق‌ترین مشاهده‌گرهای طبیعت درون انسان هستند. برای من و شما تماشا کردن آدم‌ها یه روز جمعه توی پارک میتونه سرگرمی بامزه‌ای باشه، ولی برای اون روانپریش این یک مهارت حیاتیه. اونها هر لحظه از زندگی ممکنه مورد خشونت واقع بشن. در نتیجه یه جور مهارت مردنکبوتی طوری تو خودشون پرورش میدن تا از خودشون مراقبت کنن. یه لرزش کوچیک در صدای طرف مقابل، یه بالا انداختن ابرو، یه آه عمیق، هر چیزی میتونه زنگ خطر درونیشون رو به صدا در بیاره. پس بیایید تصور کنیم که این نیوتن دنیای موازی، این نیوتن احساسی، وسواس خودش رو به سمت آدمهای اطرافش نشونه گرفته. همیشه یه دفتر یادداشت باش بود و رفتارهای ریز و درشت آدمهای اطرافش رو ثبت میکرد. بدون وقفه هر عمل و هر کلمه رو بایگانی میکرد. صدها صفحه سفید رو با مشاهداتی از چیزهای جزئی پر میکرد. رفتارها و عادتهای ریزی که حتی آدمهای اطرافش نمیدونستن دارن انجام میدن. نیوتن احساسی امیدوار بود که اگه سنجش و اندازه گیری میتونه دنیای طبیعی، شکل و پیکربندی ماه و خورشید و ستارگان رو پیش بینی کنه و کنترل کنه، پس شاید بتونه دنیای درونی و عواطف رو هم پیش بینی و کنترل کنه. و از طریق همین مشاهدات بود که نیوتن احساسی متوجه چیز دردناکی شد که هممون میدونیم، ولی عده کمی از ما بهش اعتراف میکنن، که آدم‌ها دروغگوان. هممون دروغگوییم. ما همیشه و طبق عادت دروغ میگیم. ما در مورد چیزهای مهم و چیزهای ناچیز دروغ میگیم و ما از روی شرارت دروغ نمیگیم. ما به بقیه دروغ میگیم چون عادت کردیم به خودمون دروغ بگیم. آیزاک متوجه شد که نور در قلب آدم‌ها طوری شکسته میشه که خودشون هم متوجه نمیشن، که آدم‌ها به کسانی میگن دوستت دارم که ظاهراً ازشون نفرت دارن، که آدم‌ها متخصص این هستن به چیزی اعتقاد داشته باشن ولی خلافش رو انجام بدن، خودشون رو آدم درستی میدونن ولی دست به کارهای نادرست و بی‌رحمانه میزنن و با این وجود تو ذهن خودشون یه جورایی فکر میکنن کاراشون رو راست و صادقانه است. آیزاک به این نتیجه رسید که به کسی نمیشه اعتماد کرد. هرگز. محاسبه کرد که میزان دردش نسبت عکس داره با فاصله‌ای که از دنیای اطراف میگیره. در نتیجه با خودش تنها موند. توی مدار هیچ کس قرار نگرفت و دور از میدان جاذبه قلب هر آدم دیگه‌ای گردش میکرد. هیچ دوستی نداشت و به این نتیجه رسیده بود که هیچ دوستی هم نمیخواد و به نظرش دنیا جای بیروح و تخمی بود و تنها ارزش زندگیش تواناییش در ثبت و محاسبه مقدار تخمی بودن دنیا بود. آیزاک به هیچ وجه فقدان بلند پروازی رو در خودش احساس نمی کرد. می خواست خط سیر قلب آدم ها رو بدونه، سرعت رنج هاشون رو محاسبه کنه. آرزو داشت نیروی ارزش ها و جرم امید هاشون رو محاسبه کنه و مهمتر از همه می خواست رابطه بین این عناصر رو بفهمه. پس تصمیم گرفت قوانین سگانه عواطف نیوتن رو بنویسه. قانون اول: برای هر عمل یک عکس العمل برابر و در جهت مخالف وجود داره. تصور کن یه مش بکوبم توی صورتت بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ توجیهی، صرفا خشونت محض. احتمالاً واکنش غریزی تو اینه که یه جوری تلافی کنی که شاید فیزیکی باشه، مثلا یه مش بکوبی توی صورتم، شاید هم کلامی باشه مثل اینکه کلی فش و بد و بیرا بارم کنی، یا شاید تلافی کردن تو از جنس اجتماعی باشه، مثلا زنگ بزنی به پلیس و از من شکایت کنی. واکنشت هر چیزی که باشه سیلی از عواطف منفی رو از سمت خودت به سمت من حس میکنی، که خب حقم داری و واضحه که من آدم مزخرفی هستم. به هر حال این قضیه که من بدون هیچ توجهی باعث درد تو شدم، بدون اینکه تو استحقاق این درد رو داشته باشی، یه جور حس ناعدالتی بین ما به وجود میاره و یه شکاف اخلاقی بین ما باز میشه. این حس که یکی از ما ذاتاً بر حق و درست کاره و دیگری یه کثافت آشغال. درد باعث شکاف اخلاقی میشه و این فقط بین آدم ها نیست. اگر یه سگ تو رو گاز بگیره، غریزت میگه که تنبیهش کن، یا مثلا اگه انگشت کوچیک پات رو بکوبی به پای میز چیکار میکنی؟ سر اون میز تخمی داد میزنی. اگه خونت رو سیل ببره، سرشار از غم میشی و از زمین و زمان، از خدا و از زندگی عصبانی میشی. به اینا میگن شکاف اخلاقی. این حس که اتفاق ناجوری برای تو یا کس دیگه ای افتاده و تو استحقاق این رو داری که برات جبران بشه. هر جا که درد باشه یه حس ذاتی برتری یا پستی هم باهاش میاد و دردم که همیشه هست. وقتی با شکافهای اخلاقی مواجه میشیم، عواطفی رو شکل میدیم در جهت برابرسازی یا بازگشت به مساوات اخلاقی. این تمایل به برابرسازی در قالب یه جور حس استحقاق خودشو نشون میده. من بهت مش میزنم، پس تو اسم میکنی که تو استحقاق این رو داری که بهت مش زده بشه یا یه جوری مجازات بشی. این حس که من استحقاق درد رو دارم باعث میشه که تو عواطف شدیدی نسبت به من تجربه کنی که به احتمال خیلی زیاد از نوع خشمه. همینطور عواطف شدیدی هم میاد سراغت حول این حس که تو استحقاق این رو نداشتی که مش تو صورتت فرود بیاد، که کار اشتباهی نکرده بودی و استحقاق رفتار بهتری از جانب من و بقیه رو داشتی. این حساب ممکنه در قالب غم، دلسوزی به حال خودمون یا گیجی و منگی ظاهر بشن. این حس استحقاق یه جور قضاوت ارزشیه که ما در مواجهه با شکاف اخلاقی انجام میدیم. ما تصمیم میگیریم که یه چیزی از اون یکی بهتره، که حقانیت یه آدم از اون یکی بیشتر و درستکارتره، که یه رویداد مطلوبتر از دیگریه. شکافای اخلاقی همون جایی هستن که ارزش‌های ما خلق میشن. حالا فرض کن من به خاطر مش زدن به صورت تو معذرت خواهی کنم. میگم بزرگوار، کاری که کردم واقعا ناجوانمردانه بود. چه فکری کرده بودم؟ واقعا کنترلم رو از دست داده بودم. دیگه هیچ وقت این اتفاق نمیفته. هیچ وقت. و برای اینکه ثابت کنم خیلی شرمنده‌ام و عذاب وجدان دارم، بیا برات یه دونه کیک آوردم. اوه، داشت یادم میرفت. بیا اینم یه کارت هدیه به ارزش 10 میلیون تومان، برو واسه خودت حال کن. فرض کنیم این حالت رو جا میاره، عذرخواهی و کیک و 10 میلیون تومان کارت هدیه رو میپذیری و واقعا حس میکنی که همه چی ردیف شده، الان دیگه ما برابر شدیم، شکاف اخلاقی که بین ما بوده از بین رفته و من جبران کردم. حتی شایدم بگی که سر به سر شدیم و این یعنی هیچ کدوم از ما بهتر یا بدتر از اون یکی نیست و اینکه هیچ کدوم از ما استحقاق رفتار بهتر یا بدتری نسبت به دیگری رو نداره. الان دیگه جفتمون توی یه سطح همترازیم. برابرسازی این شکلی امید رو نگه می‌داره. نشون میده تو یا دنیا لزوماً ایرادی ندارید و میتونی بری با یه کارت هدیه و یه کیک خوشمزه به بقیه روزت برسی. حالا بیا سناریوی دیگه ای رو تصور کنیم. این بار فرض کن که به جای اینکه یه مش بکوبم تو صورت قشنگت، برات یه خونه بخرم. آره بزرگوار، برات یه خونه 2 خوابه قشنگ خریدم. هدیه‌ای که بهت دادم یه شکاف اخلاقی دیگر رو بین ما ایجاد میکنه. ولی این بار به جای میل شدید به همتراز کردن دردی که بهت تحمیل کردم، میل شدیدی رو تجربه میکنی برای همتراز کردن لذتی که بهت دادم. ممکنه من رو بغل کنی، 1000 بار بگی ازت ممنونم، به هم یه هدیه بدی، یا به هم قول بدی که تا آخر عمر از گربه‌ام مراقبت میکنی، یا اینکه اگه خیلی آدم مبادی و آدابی باشی، ممکنه سعی کنی خونه‌ای که برات خریدم رو قبول نکنی، چون متوجه میشی که این یه شکاف اخلاقی خیلی بزرگ بین ما ایجاد میکنه که هیچ وقت نمیتونی هم ترازش کنی. پس به هم میگی خیلی ممنونم ولی نمیتونم قبول کنم، چون به هیچ عنوان نمیتونم این لطفت رو جبران کنم. با این شکاف اخلاقی مثبت مثل اون شکاف اخلاقی منفی تو حس میکنی به من مغروض یا بدهکار هستی، که من استحقاق یه چیز خوب رو دارم و تو باید اون رو یه جوری برام تهیه کنی. در حضور من شدیداً حس تشکر و قدردانی داری و حتی شاید از خوشحالی اشک بریزی. ما به طور طبیعی تمایل داریم شکافای اخلاقی رو پر و همتراز کنیم و کارها رو تلافی کنیم. مثبت در برابر مثبت و منفی در برابر منفی. نیرویی که ما رو به سمت پر کردن این شکافها سوق میده همون عواطف ما هستن. یعنی در واقع هر عملی نیازمند یک عکس‌العمل عاطفی با نیروی برابر و در جهت مخالفه و این قانون اول عواطف نیوتونه. قانون اول نیوتون مدام جریان زندگی ما رو دیکته میکنه، چون این قانون الگوریتمیه که مغز احساسی ما باش دنیا رو تفسیر میکنه. اگه فیلمی بیشتر از اینکه درد تو رو تسکین بده به درد تحمیل میکنه، حوصلت سر میره یا حتی ممکنه تو رو عصبانی کنه. حتی شاید توی اقدام همتراز کننده پاشی بری پولت رو از مسئول فروش بلیت پس بگیری. اگه رفیقت روز تولد تو فراموش کنه، تلافی میکنی و تا 6 ماه باهاش حرف نمیزنی. یا اگه آدم بالغی باشی، سرخوردگیت رو باهاش در میون میذاری. اگه تیم محبوبت به شکل خجالت آوری ببازه، بازیای کمتری رو میری استادیوم و تشویق و حمایت کمتری از خودت نشون میدی. اگه استعدادت در نقاشی رو کشف کنی، تحسین و رضایتی که از شایستگی‌های خودت دریافت می‌کنی، الهام بخش تو میشه که زمان، انرژی، عواطف و پول بیشتری رو روی هنرت سرمایه گذاری کنی. اگه کشورت یه آدم عوضی و دروغگو رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنه، یه جور حس جدایی از وطن یا جدایی از دولت و حتی سایر شهروندا بهت دست میده. حتی ممکنه حس کنی یه چیزی طلبکاری، چون این همه مدت این سیاست‌های تخمی رو تحمل کردی. همتراز کردن تو همه تجربه‌های ما خودش رو نشون میده، چون عواطف ما همون نیروی محرکه‌ای هستن که ما رو به سمت همتراز کردن هول میدن. غم همون حس ناتوانی در جبران یه اتفاق ناگواره. خشم همون تمایل به همتراز کردن از طریق زور یا خشونته. شادکامی همون حس رهایی از درده و عذاب وجدان همون حسیه که میگه تو استحقاق دردی رو داری که هیچ وقت بهت وارد نشده. میل به همتراز کردن زیربنای حس عدالته که طی قرنها پای خودش رو توی قوانین و رسم و رسومات ما باز کرده. مثل قانون حمورابی که میگه چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. یا قاعده طلایی انجیل که میگه شخص باید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران با او آنگونه رفتار کنند. تو بیولوژی تکاملی به این میگن نودوستی متقابل و تو تئوری بازی‌ها بهش میگن استراتژی این به اون در. قانون اول نیوتن حس اخلاقیات ما رو شکل میده. زیربنای ادراک ما از انصافه. پایه فرهنگ هاست و خیلی چیزای دیگه. سیستم عامل مغز احساسیه. وقتی مغز متفکر شناختی بر اساس داده ها، مشاهده و منطق شکل میده، مغز احساسی ارزش هامون رو حول تجربه های دردناکمون خلق میکنه. تجربه هایی که باعث درد میشن، یه شکاف اخلاقی رو درون ذهن ما ایجاد میکنن و مغز احساسی این تجربه ها رو پست و نامطلوب میدونه. تجربه هایی که درد رو تسکین میدن، یه شکاف اخلاقی در جهت عکس ایجاد میکنن و مغز احساسی این تجربه ها رو خفن و مطلوب میدونه. اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد که مغز متفکر ارتباطات جانبی بین اتفاقات برقرار میکنه. شباهت، تضاد، علت و معلول و خیلی چیزای دیگه. ولی مغز احساسی ارتباطات سلسله مراتبی برقرار میکنه. بهتر یا بدتر، مطلوب یا نامطلوب، خفن یا خز و همچین چیزایی. مغز متفکر افقی فکر میکنه، مثل اینکه این چیزا چه ارتباطی با هم دارن. ولی مغز احساسی عمودی فکر میکنه، مثل اینکه کدوم یکی از اینا بهتر یا بدتره. مغز متفکر میگه که چیزا چجوری هن، ولی مغز احساسی میگه که چیزها چجوری باید باشن. وقتی یه چیزایی رو تجربه میکنیم، مغز احساسی یه جور سلسله مراتب براشون درست میکنه، انگار که تو ناخودآگاهمون یه کتابخونه خیلی بزرگ داریم که توش تجربه های خیلی مهم زندگیمون با خانواده، با دوستامون یا در زمان عرق خوردنمون توی بالاترین قفسه ها هستن و بدترین تجربه هامون مثل مرگ، مالیات یا یبوست توی قفسه های پایین قرار گرفتن و مغز احساسی برای تصمیم گیری هاش میره سراغ تجربه های بالاتر قفسه. هر دو مغز ما به سلسله مراتب ارزش ها دسترسی دارن. مغز احساسی تعیین میکنه چی بره توی کدوم قفسه، ولی مغز متفکر میتونه یادآوری کنه چه تجربه هایی به هم ربط دارن و پیشنهاد بده سلسله مراتب ارزش ها چجوری میتونه از نو سازماندهی بشه. اساساً در کل مفهوم رشد همینه. اولویت بندی دوباره سلسله مراتب ارزشی به بهترین نحو ممکن. بذار یه مثال براتون بزنم. یه دوستی داشتم که خوره پارتی بود. کل شب بیرون بود و پارتی میکرد و بدون اینکه یک ساعت هم بخوابه مستقیم از همونجا میرفت سر کار و به نظرش صبح زود بیدار شدن یا پنجشنبه ها خونه موندن کار به شدت خزی بود. سلسله مراتب ارزشاش یه همچین شکلی داشت، از بالاترین قفسه به سمت پایین، دیجی های خوب، دراک های خوب، کار و در آخر خواب. آدم میتونه با یه نگاه به این لیست رفتارش رو پیش بینی کنه. ترجیح میده کار کنه تا بخوابه، یا ترجیح میده پارتی کنه و پاره بشه تا اینکه کار کنه، و همه چی در موزیک و مهمونی خلاصه میشه. ولی این دوست من مدتی رفت یه جای دور و کار داوطلبانه کرد. از اون کارا که چند ماه به بچهای یتیم کشورهای جهان سوم کمک کرد و باشون زندگی کرد و این همه چیز رو تغییر داد. این تجربه از لحاظ عاطفی انقدر قوی بود که همه سلسله مراتب ارزشیش زیر و رو شد. حالا دیگه اولویتاش یه همچین شکلی داره. از بالاترین قفسه نجات کودکان از رنج‌های غیر ضروری، کار، خواب و در آخر پارتی. یهو انگار که جادو جنبلی در کار بوده، مهمونی‌ها دیگه باحال نبودن. چرا؟ چون با بالاترین ارزش یعنی کمک به کودکان رنج کشیده تداخل داشت. مسیر شغلیش رو عوض کرد و فکر و ذکرش شده بود کار. بیشتر شب‌ها تا دیر وقت میموند سر کار. مشروب و دراک رو کلن گذاشت کنار. خوب میخوابید چون هرچی باشه برای نجات دنیا انرژی زیادی لازم داشت. اون دوستای الواتش که هنوز پایه پارتی رفتن بودن براش دل میسوزوندن و اونو بر اساس ارزش‌های خودشون قضاوت میکردن. ارزش‌هایی که حالا به ارزش‌های کهنه‌اش تبدیل شده بود. آخه دختر بیچاره عاشق پارتی بودا، حالا مجبور شبا زود بخوابه که فردا صبح بره سر کار. بنده خدا نمیتونه شبا بیدار بمونه، حتی MDMA هم نمیتونه بزنه. ولی نکته بامزه در مورد سلسله مراتب ارزشی اینه که وقتی تغییر میکنه تو چیزی از دست نمیدی. قضیه این نیست که دوست من تصمیم گرفت پارتی رو فدای مسیر شغلیش کنه. قضیه اینه که دیگه توی پارتی ها بهش خوش نمیگذشت، چون خوشگذشتن محصول سلسله مراتب ارزشی توه. وقتی دیگه برای چیزی ارزش قائل نیستی دیگه بهت حال نمیده و خوش نمیگذره. در نتیجه حس زیان یا باختم نمی کنی و وقتی از اون کار دست میکشی حس نمی کنی چیزی رو از دست دادی، بلکه برعکس برمیگردی و با خودت فکر میکنی که چه زمان زیادی رو گذاشتی پای همچین چیز احمقانه ای، چه انرژی زیادی رو صرف مسائلی کردی که اصلا اهمیتی نداشتن. این حمله های حسرت و شرمندگی خوبن، نشونه رشدن، نتیجه رسیدن تو به امیدهات هستن. قانون دوم، عزت نفس ما برابر است با مجموع عواطف ما. بیایید برگردیم به اون مثال مشت تو صورت، با این تفاوت که این بار من درون یک سپر جادویی قرار گرفتم که به طرز باور نکردنی من رو از پیامدهای ناخوشایند هر کاری که میکنم مسئول نگه میداره و این یعنی نمیتونی تلافی کنی و به مشت بزنی، نمیتونی به ام چیزی بگی، حتی نمیتونی در مورد من به کسی حرفی بزنی. من نفوذناپذیرم، یه عوضی خبیث که بر همه چیز چیره و تواناست. قانون اول عواطف نیوتن میگه که وقتی کسی یا چیزی به ما آسیب میزنه یه شکاف اخلاقی باز میشه و مغز احساسی ما همه عواطف رو فراخوانی میکنه که برای تلافی کردن به ما انگیزه بده و اون شکاف رو هم تراز میکنه. ولی چی میشه اگه اون همترازی هیچ وقت صورت نگیره؟ چی میشه اگه کسی یا چیزی حال ما رو اساسی بگیره ولی ما نتونیم هیچ وقت تلافی کنیم یا اون اختلاف رو حل و فصل کنیم؟ چی میشه اگه ما تو تلافی کردن یا درست کردن اوضاع ناتوان باشیم؟ چی میشه اگه این سپر جادویی من انقدر قدرتمند باشه که تو رو درمانده کنه؟ وقتی شکافای اخلاقی برای مدت طولانی پابرجا باشن، عادی سازی میشن. اونا به انتظارات پیشفرض ما تبدیل میشن. خودشون رو توی سلسله مراتب ارزشی ما جا میدن. اگه کسی ما رو کتک بزنه و ما هیچ وقت نتونیم تلافی کنیم، در نهایت مغز احساسی به یه نتیجه گیری عجیب میرسه که ما لایق این کتک بودیم. به هر حال اگه لایقش نبودیم میتونستیم تلافی کنیم، مگه نه؟ این حقیقت که ما نتونستیم تلافی کنیم اینجوری تفسیر میشه که لابد یه چیزی درون ما ذاتاً پست و خاره، یا لابد یه چیزی درون کسی که ما رو کتک زده ذاتاً برتره. این هم بخشی از واکنش امید ماست، چون اگه همتراز‌سازی غیر ممکن به نظر بیاد، مغز احساسیمون به دومین راهکار دم دست متوسل میشه، یعنی تسلیم شدن، یعنی پذیرش شکست، قضاوت کردن خودمون به عنوان موجودی پست و کم ارزش. وقتی کسی به ما صدمه میزنه، واکنش آنی ما معمولا اینه که اون یه آشغال و حق با منه. ولی اگه ما نتونیم تلافی کنیم و حق خودمون رو نگیریم، مغز احساسیمون به تنها توزیع جایگزین ممکن باور پیدا میکنه و اون اینه که من یه آشغالم و حق با اونه. این تسلیم شدن در برابر شکاف‌های اخلاقی ماندگار بخش اساسی از طبیعت مغز احساسیه و این همون قانون دوم عواطف نیوتونه. اینکه ما چجوری هر چیزی در زندگی رو نسبت به خودمون ارزش گذاری میکنیم، مجموع عواطف ما در طول زمان رو تشکیل میده. تسلیم شدن یا پذیرفتن خودمون به عنوان موجودی پست و خار رو شرم یا عزت نفس پایین نامگذاری میکنن. ولی اسمش هر چیز دیگه ای هم که باشه، نتیجه یکسانه. زندگی دائما بهت اردنگی میزنه و تو در متوقف کردن این روند ناتوانی. در نتیجه مغز احساسی به این نتیجه میرسه که لابد لایق این اردنگی ها بودی. البته که شکاف اخلاقی معکوس هم میتونه صادق باشه، یعنی اگه بهمون کلی چیز داده بشه بدون اینکه براش زحمتی کشیده باشیم، مثلا کسب جام صرفا به خاطر حضور در مسابقات یا نمره های بالایی که شامل ارفاق شده و یا گرفتن مدال طلا به خاطر کسب مقام نهم، اون وقت سهوا به این باور میرسیم که لابد ذاتاً ما برتر و خفن هستیم و در نتیجه دوچار یه جور توهم عزت نفس بالا میشیم که در فرهنگ عامیانه ازش به عنوان عوضی مفخور هم یاد میشه. عزت نفس به شرایط بستگی داره. اگه تو دوران بچگیت به خاطر عینکای خرخونی و گوشای آینه مینیبوسیت مسخره شده باشی، مغز احساسی میدونه که توی پخمه هستی. حتی اگه تو بزرگسالی به یه آدم بسیار جذاب و خواستنی تبدیل شده باشی، کسایی که تو محیط‌های خیلی مذهبی بزرگ شدن و به خاطر خواسته‌های جنسیشون تنبیه و تقبیح شدن، دارای مغز احساسی هستن که میدونه سکس اشتباهه. حتی اگه مغز متفکرشون کلی کار کرد و مطالعه کرده باشه که بابا جون سکس خوب و طبیعی و خیلی هم باحاله، باز هم مغز احساسیشون میدونه که سکس اشتباهه. عزت نفس پایین و عزت نفس بالا در ظاهر متفاوتن، ولی جفتشون دو طرف یه سکه جلی هستن. چون چه حس کنی که از همه دنیا بهتری یا از همه دنیا بدتری، یه چیز در مورد تو صادقه. تو خودت رو خاص میبینی، چیزی جدا از جهان، هستی که باور داره استحقاق رفتار خاصی داره چون خیلی خفنه. خیلی تفاوتی نداره با کسی که فکر میکنه استحقاق رفتار خاصی رو داره چون خیلی آدم انیه. جفتشون خودشیفتن، جفتشون فکر میکنن خاصن، جفتشون فکر میکنن دنیا باید براشون استثناء قائل بشه و به ارزش‌ها و احساسات اونا اولویت بده. خودشیفته ها بین حس برتری و خودخوارپنداری تو نوسان هستن. اونا فکر میکنن همه یا عاشق اونا هستن یا ازشون نفرت دارن. همه چی یا عالیه یا کاملا به گا رفته. یه اتفاق یا بهترین لحظه زندگیشون بوده یا روانخراشانه ترین لحظه عمرشون. برای آدم خودشیفته هیچ میانه‌ای وجود نداره، چون برای اینکه بتونن واقعیت خاکستری و غیر قابل درک دنیا رو ببینن، باید بیخیال این دیدگاه خودخواست‌پنداریشون بشن. تحمل این خودشیفته‌ها واقعا سخته. به نظرشون هر چیزی تو دنیا یه ربطی به اونا داره و میخوان که آدمای اطرافم هم همین روی کرد و نسبت بهشون داشته باشن. این نوسانهای عزت نفس بالا و پایین رو همه جا میشه دید. فقط کافیه چشماتون رو برای دیدنش تیز کنید. قاتلین زنجیره‌ای، دیکتاتورها، بچهای قرقرو، عمه حال به همزنتون که همه ایدا رو جهنمتون میکنه. هیتلر در سخنرانی خودش گفت بعد از جنگ جهانی دوم جهان با آلمان رفتار افتضایی داشته چون از برتری نژاد آلمان میترسن. و اخیراً توی کالیفرنیا یه جوون مسلح به خوابگاه دخترانه حمله کرد چون معتقد بود دخترها با مردای رذل و سخیف رابطه برقرار میکنن و این باعث شده بود خودش باکره بمونه. اگه با خودتون صادق باشید میتونید این الگوها رو درون خودتون هم ببینید. هرچه بیشتر احساس ناامنی و ضعف بکنید بیشتر بین توهم خود برتربینی من بهترینم و توهم خود خارپنداری من آشغالم نوسان میکنید. عزت نفس یه توهمه، یه برخاست روانی که مغز احساسی خلق میکنه تا پیشبینی کنه چه چیزی سودمنده و چه چیزی آسیب میزنه و در نهایت باید در مورد خودمون احساسات داشته باشیم که بتونیم در مورد جهان احساسات داشته باشیم و بدون این حسا پیدا کردن امید غیر ممکنه. هممون تا حدی خودشیفته هستیم. این اجتناب ناپذیره چون هر چیزی که میدونیم یا تجربه میکنیم برای ما اتفاق افتاده یا توسط ما آموخته شده. ماهیت خودآگاهی ما دیکته میکنه که همه چیز از دریچه ما اتفاق میفته. پس این پیشفرض اساسی که ما مرکز همه چیز هستیم خیلی هم طبیعیه چون ما مرکز هر چیزی هستیم که تجربه میکنیم. هممون مهارت‌ها و نیت‌های خودمون رو دست بالا میگیریم و مهارت‌ها و نیت‌های دیگران رو دست پایین. بیشتر آدما عقیده دارن که هوشی بالاتر از متوسط دارن و در بیشتر کارها مهارتی بالاتر از میانگین. هممون یه نیمچه باوری داریم که صادقتر و اخلاق مدارتر از چیزی هستیم که در واقعیت نشون دادیم. ما اگه تو شرایطش قرار بگیریم خودمون رو دوچار این توهم میکنیم که اونچه برای ما خوبه برای دیگران هم خوبه. وقتی گن میزنیم تمایل داریم فرض رو بر این بگیریم که چند تا تصادف خوشحال بوده، ولی وقتی کس دیگه گند میزنه فوراً به صرافت میفتیم که شخصیت طرف مقابل رو قضاوت کنیم. خودشیفتگی پایدار در سطحی پایین امری طبیعیه، ولی چیزیه که ریشه همه مشکلات اجتماعی سیاسی ما هم هست. این یه مشکل راستگرا یا چپگرا نیست. مشکلی نیست که خاص دهه 50 ها، دهه 60 ها یا دهه 80 ها باشه. مشکلی نیست که فقط در غرب باشه یا در شرق. این یک مشکل انسانیه. هر نهادی در نهایت خودش رو فاسد میکنه. به هر کسی قدرت بیشتر و محدودیت‌های کمتری بدی در نهایت اون قدرت رو جوری استفاده میکنه که به نفع خودش باشه. هر آدمی نسبت به نقصهای خودش نابیناست و همزمان به دنبال درخشش نقصهای دیگران میگرده. به کره زمین خوش اومدید. امیدوارم اقامت خوبی داشته باشید. مغز احساسیمون واقعیت رو جوری دستکاری میکنه که باور کنیم مشکلات و دردهامون منحصر به فرد و خاص هستن، اگرچه همه شواهد و مدارک برخلاف این باشن. آدمیزاد به این سطح از خودشیفتگی درونزاد نیاز داره چون این آخرین سنگر ما در برابر حقیقت تلخه. بیا صادق باشیم. آدما ریدن و زندگی خیلی سخت و غیر قابل پیشبینیه. بیشترمون داریم سرسری ازش رد میشیم و فقط میگذرونیم و کلی هم سرگردونیم. و اگه این باور جعلی رو نداشته باشیم که به نوعی برتر یا پستر از دیگران هستیم، اگر این توهم رو نداشته باشیم که ما به نوعی خارق‌العاده هستیم، میرفتیم سراغ نزدیکترین پل و خودمون رو پرت میکردیم پایین. ما بدون اندکی توهم خودشیفتگی، بدون این دروغ ابدی که در مورد خاص بودنمون به خودمون میگیم، امیدمون رو از دست میدیم و این خودشیفتگی ذاتیمون هزینه هایی هم داره. تو چه اعتقاد داشته باشی تو دنیا بهترین هستی و یا بدترین، یه چیز همواره صادقه: تو از دنیا جدایی و این جدایی تا آخر عمر رنج‌های غیر ضروری رو به تو تحمیل میکنه. قانون سوم: هویت تو هویت تو باقی خواهد ماند تا وقتی که یه تجربه جدید خلافش عمل کنه. بیایید یه داستان عامیانه غم‌انگیز رو براتون تعریف کنم. پسر به دختر خیانت میکنه. دل دختر میشکنه و سرخورده میشه. پسر دختر رو ترک میکنه و دختر سالها درد میکشه. دختر احساس تخمی نسبت به خودش پیدا میکنه. و برای اینکه مغز احساسی امیدش رو حفظ کنه، مغز متفکر یکی از این دوتا توضیح رو قبول میکنه. اولی اینکه همه پسرها آشغالن، یا دومی اینکه خودش آشغاله، گندش بزنن. هیچ کدوم از این گزینه‌ها گزینه‌های خوبی نیستن. ولی به هر حال دختر تصمیم میگیره گزینه اول رو انتخاب کنه، چون به هر حال مجبوره که با خودش زندگی کنه و نمیتونه هر روز روبروی آینه وایس و به خودش 100 تا فوش بده. لازم به ذکره که این انتخاب ارادی صورت نمیگیره، بلکه خود به خود و به صورت ناخودآگاه انجام میشه. چند سال بریم جلوتر، دختره با یه پسر دیگه ملاقات میکنه. این پسر جدید آشغال نیست، در واقع نقطه مقابل آشغاله. خیلی با ملاحظه است، خوشتیپ و مهربونه، حواسش به دختره هست و واقعا بهش اهمیت میده. ولی دختر گیج شده. چطور میشه باور کرد که این پسر واقعیه؟ چطور ممکنه حقیقت داشته باشه؟ مگه قرار نبود همه پسرها آشغال باشن؟ اون میدونه که همه پسرها آشغالن چون یه سری زخمای روحی و روانی داره که این پیش‌فرض رو بهش ثابت میکنه. متاسفانه آگاهی به این که پسره آشغال نیست انقدر برای مغز احساسی دختر دردناکه که مجبور میشه خودش رو قانع کنه که پسره واقعا آشغاله. کوچکترین ایراد پسره رو میبینه، به هر کلمه که سهواً از ذهن پسره در میاد توجه میکنه و به کوچکترین سوتیای بدنی و لمسی پسره گیر میده. مثل پوارا دنبال ناچیزترین اشتباهات پسره میگرده و روی اونها نور میتابون و بعد به خودش میگه فرار کن، خودتو نجات بده. و البته همین کار رو هم میکنه، فرار میکنه به بدترین شیوه ممکن. اون رو ترک میکنه و میره به یه پسر دیگه پناه میبره. ولی همه پسرها آشغالن، پس این چه کاریه که یه آشغال رو با یکی دیگه معاوضه کنی؟ هیچ معنایی نداره. حالا پسر دلشکسته و سرخورده میشه. این درد سالها در قلبش سکونت میکنه و به شرم تغییر شکل پیدا میکنه و این شرم پسر رو در یک وضعیت سخت قرار میده، چون الان مغز متفکرش باید بین این دوتا گزینه انتخاب کنه: یک، همه دخترها آشغال هستن، یا دو، خودش آشغاله. ارزش‌های ما فقط مجموعه‌ای از احساسات نیستن، ارزش‌های ما از جنس قصه هستن. وقتی مغز احساسیمون چیزی رو حس میکنه، مغز متفکر دست به کار میشه تا قصه هایی ببافه که اون چیز رو توضیح بده. اینکه شغلت رو از دست بدی فقط یه اتفاق بغرنج نیست، تو یه قصه پر آب و تاب رو حل این اتفاق ساختی. رئیس عوضیت با تو بدرفتاری کرده، اونم با تویی که سالها به اون شرکت وفادار موندی، خودت رو فدای اون شرکت کردی. ولی دیدی چجوری جوابت رو دادن؟ روایت های ما چسبناک هستن و مثل لباس های تنگ و خیس به ذهن ما چنگ میزنن و از هویتمون آویزون میشن. ما اونها رو همه جای خودمون میبریم و خودمون رو باهاشون تعریف میکنیم. قصه هامون رو با بقیه داد و ستد میکنیم و به دنبال کسایی هستیم که قصه هاشون با قصه های ما همخونی داشته باشه و به این آدما میگیم رفیق، متحد یا آدمای خوب. و به کسایی که قصه هاشون با قصه های ما تناقض داره میگیم خبیث، شرور و یا دشمن. قصه هایی که ما درباره خودمون یا جهان روایت میکنیم اساساً ناظر به دو چیز هستن: الف، ارزش داشتن یا نداشتن یه چیز یا شخص، و ب، استحقاق داشتن یا نداشتن اون ارزش برای اون چیز یا شخص. همه قصه ها اینجوری ساخته میشن، مثل اینکه اتفاقای بدی برای یک شخص یا چیزی اتفاق میفته و حقش نبوده، یا اینکه اتفاقای خوبی برای یه شخص یا چیزی اتفاق میفته و حقش نبوده، و یا اتفاقای خوبی برای یک شخص یا یک چیز اتفاق میفته و حقش بوده. شایدم اتفاقای بدی برای یک شخص یا چیزی اتفاق میفته و حقش بوده. همه کتابها، اسطوره ها، حکایت ها، تاریخ، همه معناهای انسان که نقد شده و تو یادها مونده، سلسله از این قصه های ارزش محور هستن که یکی پس از دیگری از ازل تا ابد روایت میشن. این قصه ها که میبافیم در مورد این که چی مهم و چی نیست، چی استحقاق چه چیزی رو داره، با ما میمونن و ما رو تعریف میکنن و تعیین کننده این هستن که ما چجوری با جهان آدم‌های اطرافمون همگام میشیم. اونها تعیین میکنن که ما چه حسی نسبت به خودمون داشته باشیم و اینکه آیا استحقاق یه زندگی خوب رو داریم یا نه، آیا استحقاق عشق دیگران رو داریم یا نه، آیا استحقاق موفقیت رو داریم یا نه. اونا تعیین کننده شناخت و ادراک ما از خودمون هستن. این شبکه به هم پیوسته از قصه های ارزش محور همون چیزی هن که ما بهش میگیم هویت. وقتی با خودت میگی که من یه صخره نورد خفن هستم، این یه قصه است که برای تعریف و شناخت از خودت روایت میکنی. این بخشی از خودتوه که به بقیه معرفی میکنی و به در و دیوار اینستاگرام و توییتر میپاشی. تو از صخره ها بالا میری و خیلی هم خوب این کار رو میکنی. در نتیجه لایق چیزای خوب هستی. ولی نکته بامزه ماجرا اینجاست که وقتی این قصه ها رو به عنوان هویت خودت صاحب میشی، ازشون محافظت میکنی و بهشون واکنش عاطفی نشون میدی، طوری که انگار بخش ذاتی از وجود تو هستن. درست مثل وقتی که کسی با مش میکوبه تو صورتت و باعث میشه برافروخته بشی و واکنش عاطفی شدیدی نشون بدی. اگه کسی بیاد و بهت بگه صخره نورد افتضاحی هستی، واکنش عاطفی شدیدی رو تو ایجاد میکنه، چون ما سعی میکنیم از خود متافیزیکیمون هم به اندازه خود فیزیکیمون محافظت کنیم. هویت ما در کل زندگیمون تنین انداز میشه و مثل گوله برفی غلطان که هی بزرگ و بزرگتر میشه، هر چی جلوتر میره معانی و ارزش‌های بیشتری رو به خودش میچسبونه. برای مثال تو رابطه نزدیکی با مادرت داری و این رابطه بهت امید میده، پس تو ذهنت قصه‌ای میسازی که تا حدی تو رو تعریف میکنه، مثل موهای قهوه‌ای تو چشمای سبزت یا انگوش کوچیکه کج و ماوج پای راستت. مادرت هم قسمت بزرگی از زندگی توه. مادرت آدم فوق‌العاده‌ایه. تو همه چیز رو مدیون مادرت هستی و همه این خزعبلاتی که آدم‌ها توی مراسم اسکار وقتی جایزه رو بردن میگن. و تو از این هویت جوری محافظت میکنی که انگار بخشی از خود توه. یکی از راه میرسه و راجع به مادرت بد و بیرا میگه و اونجاست که قاطی میکنی و میزنی چند تا چیز رو میشکونی. اون تجربه باعث میشه قصه و ارزش جدیدی توی ذهنتو شکل بگیره. با خودت میگی که لابد مشکل کنترل خشم داری، مخصوصا وقتی پای مادرت وسط میاد. و حالا این قصه جدید به بخش ذاتی از همون هویت تو تبدیل میشه و به همین روال این ماجرا پیش میره. هرچی یه ارزش رو برای مدت زمان بیشتری پیش خودمون نگه داریم، عمیق‌تر میره توی این گوله برف غلطان و به بخش اساسی تری از دیدگاه ما نسبت به خودمون و دنیای اطرافمون تبدیل میشه. مثل سود بانکی که به مبلغ سپرده‌تون اضافه میشه، ارزش‌های ما به مرور زمان بس پیدا میکنن، رشد میکنن، قوی‌تر میشن و به تجربه‌های آینده‌مون رنگ و لعاب میدن. برای مثال اینکه تو بچگی توسط بچه‌های مدرسه مسخره شدی و مورد آزار و اذیتشون قرار گرفتی، تنها دلیل نابود شدن زندگیت نیست. این اتفاق به علاوه همه حس‌های خود بیزاری و خودشیفتگی که به این تجربه نسبت دادی زندگیت رو نابود کرده. حس‌هایی که روی روابطت سایه انداخته و اون رو به ناکامی کشیده. حس‌هایی که به مرور زمان گنده‌تر و چاق‌تر هم شدن. روانشناسا چیز زیادی نمی‌دونن، ولی یه چیزی که قطعاً می‌دونن اینه که تجربه‌های روانخراش کودکی ما رو به گا میده. و دلیلش هم همین اثر گوله برفیه. این که ارزش‌های آغازیمون که باعث میشن تجربه کودکی چه خوب و چه بد اثرات بلند مدت روی هویت ما داشته باشن و ارزش‌های بنیادی بسازن که بخش عمده زندگیمون رو تعریف کنن. تجربه‌های نخستین شما به ارزش‌های بنیادین شما تبدیل میشن و اگه ارزش‌های بنیادین شما مهمل و سخیف باشن، اثری دومینووار از افتضاحات خلق میکنن که سال‌های سال ادامه پیدا میکنه و تجربه های کوچیک و بزرگ شما رو تحت تاثیر قرار میده. وقتی کم سن و سال هستیم، هویتی شکننده و کوچیک داریم. تجربه های کمی رو پشت سر گذاشتیم. کاملا به والدینمون وابسته ایم و اونا هم خب یه روزی گند میزنن. این اجتناب ناپذیره. در این دوران نادیده گرفته شدن یا آسیب های روحی میتونه واکنش های عاطفی شدیدی رو تو ما برانگیخته کنه و شکاف های اخلاقی بزرگی رو ایجاد کنه که هیچ وقت همتراز نمیشن. بابا از در خونه میره بیرون و مغز احساسی 3 سالت به این نتیجه میرسه که تو اصلا دوست داشتنی نیستی. مامانت تو رو ترک میکنه و با یه مرد ثروتمند ازدواج میکنه و تو به این نتیجه میرسی که صمیمیت وجود نداره و نمیشه به کسی اعتماد کرد. پس جای تعجب نیست که نیوتن به یه همچین آدم منزوی بدعنقی تبدیل شده. و یکی از بدترین جنبه های این ماجرا اینه که هرچی مدت زمان بیشتری رو به اون قصه ها وابسته باشیم، کمتر به وجودشون آگاه میشیم. اونا به صداهای پس زمینه فکر ما تبدیل میشن، دکوراسیون داخلی ذهن ما میشن و با وجود اینکه خیلی الکی و کاملا ساختگی هستن، ولی به نظر ما خیلی هم طبیعی و اجتناب ناپذیر میان. ارزش هایی که تو طول زندگی انتخاب میکنیم روی سطح فوقانی شخصیتمون رسوب میبندن. تنها راه برای اینکه ارزش هامون رو تغییر بدیم اینه که خلاف اونها رو تجربه کنیم، و هر تجربه جدید و در جهت مخالف که برای رهایی از اون ارزش ها صورت میگیره بیچون و چرا با درد و رنج همراهه. برای همینه که تغییر بدون درد و رشد بدون رنج نداریم، و به همین دلیل امکان نداره به آدم جدیدی تبدیل بشی مگه اینکه سر قبر کسی که قبلا بودی گریه‌وزاری کنی. چون وقتی خودمون رو از دست میدیم، برای مرگ اون قصه‌هایی که شخصیت ما رو تعریف می‌کردن سوگواری می‌کنیم، انگار که بخشی از وجودمون رو از دست داده باشیم. چون واقعا بخشی از وجودمون رو از دست دادیم. ما یه جوری سوگواری می‌کنیم که انگار عزیزی رو از دست دادیم، یا اینکه شغلمون رو، یا یه خونه، یا یه گروه، یا یه باور معنوی، یا یه رفاقت رو. همه اینها بخشای اساسی از وجود تو رو تعریف میکنن، و وقتی اونها از وجود تو جدا میشن، امیدی که به زندگیت میآوردن هم از تو جدا میشه و تو دوباره در معرض اون حقیقت تلخ قرار میگیری. به دو روش میتونی خودت رو درمان کنی، یا به عبارتی ارزشهای کهنه و ناقص رو با ارزشهای بهتر و سالم جایگزین کنی. روش اول اینه که تجربه های گذشتت رو از نو ارزیابی کنی و قصه هایی که حول اون تجربه ها بافتی رو بازنویسی کنی. صبر کن ببینم، به صورت من مشکوبید چون من آدم آشغالی هستم، یا شایدم اون آدم آشغالیه. ارزیابی مجدد روایت های زندگی بهمون اجازه میده که یه شانس دوباره داشته باشیم و از نو تصمیم بگیریم. میدونی شاید اونقدر هم صخره نورد خفنی نیستم، و این ایرادی نداره. معمولا با گذر زمان میفهمیم که چیزی که در مورد جهان مهم در نظرش میگرفتیم اونقدر هم مهم نبوده. با گذر زمان قصه رو بس میدیم تا دید شفافتری نسبت به عزت نفس خودمون پیدا کنیم. آها، اون منو ترک کرد چون یه عوضی اون رو ترک کرده بود، و به همین دلیل وقتی پای صمیمیت و نزدیکی به میون اومد احساس شرم و خاری میکرد، و ناگهان هضم اون جدایی خیلی برات راحت میشه. و روش دوم برای تغییر ارزشات اینه که قصه‌های آینده خودت رو بنویسی و آینده‌ای رو ترسیم کنی که تو توش ارزش‌ها و هویت مشخصی داری. اینجوری به مغز احساسی اجازه میدی که اون ارزش‌ها رو تن بزنه و حسش رو امتحان کنه قبل از اینکه خرید نهایی رو انجام بده. و در نهایت وقتی به اندازه کافی این کار رو انجام میدی، مغز احساسی به این ارزش‌های جدید عادت می‌کنه و اون‌ها رو باور می‌کنه. این فرم از تصور کردن آینده معمولا خیلی بد آموزش داده میشه. مثل اینکه اگه تصور کنی خیلی پولداری و یه ناوگان از قایق‌های تفریحی داری، حتما به واقعیت تبدیل میشه. اما متاسفانه این نوع تصور یه ارزش ناسالم کنونی رو با ارزش‌های بهتری جایگزین نمی‌کنه. فقط یه خودارضایی روی ارزش الانتونه. تغییر درست حسابی یعنی تصور کنی که در درجه اول نخواستن یه ناوگان از قایق‌های تفریحی چه حسی داره. تصور سازنده باید یه مقدار ناخوشایند باشه. باید در شما چالش ایجاد کنه و هضمش سخت باشه. اگه اینجوری نباشه، پس یعنی چیزی هم تغییر نمی‌کنه. مغز احساسی تفاوت بین گذشته و حال و آینده رو تشخیص نمیده. اینا جزء وظایف مغز متفکر هستن، و یکی از استراتژی‌هایی که مغز متفکر ما استفاده می‌کنه تا مغز احساسی رو توی راه راست نگه داره اینه که سوالهای شاید هم بلا 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 از خودش میپرسه. شاید هم من از صخره نوردی بیزارم و عوضش دوست دارم به بچه های ناتوان کمک کنم. شاید هم برای جلب مهر و محبت اطرافیانم لازم نیست چیزی رو ثابت کنم. شاید هم وقتی یکی جواب تماست رو نمیده ربطی به تو نداره و خودش درگیره. یه وقتایی هم میتونی قصه هایی رو برای مغز احساسی خودت تعریف کنی که شاید واقعیت نداشته باشه، ولی حس میکنی واقعیه. جوکو ویلینک، فرمانده سابق ارتش نیروی دریایی آمریکا و نویسنده کتاب نظم یعنی آزادی، نوشته که هر روز صبح ساعت 4:30 بیدار میشه چون فکر میکنه هر روز دشمنش یه جایی اون بیرون در کمینه و نمیدونه کجاست، ولی فکر میکنه دشمن میخواد اون رو بکشه، و به این نتیجه میرسه که اگه قبل از دشمن بیدار بشه چند قدم از اون جلوتره. ویلینک این قصه رو در دورانی که توی جنگ عراق خدمت میکرد برای خودش ساخته بود، جایی که دشمنهای واقعی داشت که واقعا میخواستن اون رو بکشن. ولی این روزا هم که به زندگی شهری برگشته، این قصه رو برای خودش حفظ کرده. از لحاظ عینی این قصه ای که ویلینک برای خودش بافته بی‌معنیه، آخه دشمن کجا بود؟ ولی از لحاظ تمثیلی و عاطفی به طرز شگفت‌انگیزی قدرتمنده و داره براش کار میکنه. مغز احساسی ویلینک این قصه رو باور کرده و هر روز ویلینک رو رأس ساعت 4:30 بیدار میکنه، دقیقا وقتی که ما هنوز مشغول عیش و نوش شبانه هستیم. این همون توهم کنترل بر خوده. بدون این قصه ها، بدون تصویر واضحی از آینده‌ای که میخوایم، بدون تصویری از ارزش‌هایی که میخوایم درون خودمون داشته باشیم، بدون تصویری از هویتی که میخوایم توش قدم بذاریم، ما محکومیم به اینکه ناکامی‌های گذشته رو تکرار کنیم و تکرار کنیم. قصه های گذشته هویت ما رو تعریف میکنن و قصه های آینده امیدهامون رو، و توانایی ما برای قدم گذاشتن توی این قصه ها و زندگی کردن اونها و محقق کردن این روایت ها چیزیه که به زندگیمون امید میده. جاذبه عاطفی. نیوتن عاطفی، این طفل منزوی، تنها روی تخت خودش نشسته بود. بیرون تاریک بود. نمیدونست چند وقت بیداره، ساعت چنده، یا اینکه چه روزی از هفته است. هفته ها بود که در تنهایی خود داشت کار میکرد. به غذایی که خانواده براش گذاشته بودن دست نزده بود و داشت دمه در میگندید. یه کاغذ سفید در آورد و یه دایره بزرگ روی اون رسم کرد. روی محیط دایره نقطه هایی رو مشخص کرد و با خطچین نیروی جاذبه هر نقطه به سمت مرکز رو نشون داد و زیرش هم نوشت:
ارزش های ما یه نیروی جاذبه دارن. ما کسانی رو به سمت خودمون جذب میکنیم که ارزش های مشابهی با ما دارن و به طور غریزی و از طریق نیروی مغناطیسی معکوسی کسایی که ارزش های متضاد دارن رو از خودمون میرونیم. این نیروهای جاذبه مدارهای بزرگی میسازن که از آدم های همفاز و حول اصول یکسانی شکل گرفتن و همه این آدم ها هم مسیر هستن و به یه ریسمان مشترک چنگ میزنن.
و بعد دایره دیگه رسم کرد نزدیک به دایره قبلی و تقریبا مماس باهاش، و تو فضای بین دو دایره، جایی که نیروهای جاذبه هر دو طرف کشیده میشن، خطوطی رو رسم کرد. خطوطی که تقارن دایره ها رو به هم میریزن. و بعد نوشت:
دسته های بزرگ مردم با هم یکی میشن و بر پایه ارزیابی های مشترکی که از تاریخچه عاطفیشون دارن، قبیله ها و جوامع رو شکل میدن. شما آقای محترم ممکنه برای علم ارزش قائل باشید. من هم برای علم ارزش قائلم. در نتیجه یه جاذبه عاطفی بین ما هست. ارزش های ما همدیگر رو جذب میکنن و باعث میشن توی رقص رفاقتوار متافیزیکی در مدارهای همدیگه قرار بگیریم. ارزش های ما همسو و اهدافمون یکی میشن. ولی بیایید تصور کنیم که یه آدم دیگه ارزش رو در بنیادگرایی مذهبی یا خشک مذهبی بودن ببینه و یکی دیگه ارزش رو توی لیبرال پروتستانیسم. این دو نفر ساکن مدارهای بسیار نزدیک ولی متفاوت هستن و این باعث میشه که جاذبه مدارهای همدیگر رو مختل کنن، در سلسله مراتب ارزشی همدیگه تنش ایجاد کنن، هویت همدیگر رو به چالش بکشن و در نتیجه عواطف منفی ایجاد کنن که اونها رو از هم جدا کنه و هدفهاشون رو به جون هم بندازه. و من همینجا اعلام میکنم که این نیروی جاذبه عاطفی بنیان همه جنگ‌ها و جهت‌های انسانیه.
اینجا بود که آیزاک یک کاغذ در آورد و دایره‌هایی با اندازه‌های مختلف رسم کرد و نوشت:
هر چه سفت‌تر یک ارزش رو نگه داریم، یعنی هر چه قاطعانه‌تر چیزی رو برتر یا خارتر از چیزهای دیگه بدونیم، نیروی جاذبه‌اش هم قوی‌تر خواهد بود. مدارش تنگتر میشه و نیروهای خارجی با سختی بیشتری میتونن توی مسیر یا مقصودش خللی ایجاد کنن. در نتیجه محکمترین ارزش‌های ما نیازمند کشش یا انزجار دیگران هستن. هرچی تعداد آدم‌های بیشتری ارزش‌های واحدی داشته باشن، بیشتر یک پارچه میشن و تو یک هیئت یگانه و متحد حول اون ارزش دور هم جمع میشن. دانشمندا با دانشمندا و کشیش‌ها با کشیش‌ها. آدم هایی که چیز یکسانی رو دوست دارن، همدیگر رو هم دوست دارن. آدم هایی که از چیز یکسانی نفرت دارن هم همدیگر رو دوست دارن. و آدم‌هایی که چیزهای متفاوتی رو دوست دارن یا از چیزهای متفاوتی نفرت دارن از همدیگه هم نفرت دارن. هر نظام انسانی در نهایت خوشه‌بندی میشه، به دسته‌هایی با ارزش‌های مشترک تقسیم بندی میشه و اینجوری به ثبت میرسه. آدم‌ها دور هم جمع میشن، تو قصه‌های شخصیشون تغییراتی ایجاد میکنن تا جایی که قصه‌هاشون با بقیه یکی بشه و اونجاست که هویت فردی به هویت گروهی تبدیل میشه. ممکنه با خودتون بگید نیوتن، آیا بیشتر مردم ارزش‌های مشترکی ندارن؟ آیا بیشتر آدم‌ها نمیخوان نون و نمکی بخورن و یه جای امن داشته باشن برای خوابیدن؟ و در جواب باید بگم که کاملاً درست میگی دوست من. همه آدم‌ها بیشتر از اینکه متفاوت باشن شبیه به هم هستن. هممون کم و بیش چیزهای یکسانی از زندگی می‌خوایم، ولی این تفاوت‌های ناچیز عواطف رو خلق می‌کنن. در نتیجه ما تفاوت‌هامون رو خیلی برجسته‌تر از شباهت‌هامون می‌بینیم و این تراژدی اصلی بشریته که ما محکومیم به نزاع ابدی بر سر کوچکترین تفاوت‌هامون. این تئوری نیروی جاذبه عواطف یعنی جذب ارزش‌های مشترک تاریخ بشر رو توضیح میده. بخش‌های متفاوت جهان مؤلفه‌های جغرافیایی متفاوتی دارن. ممکنه یک منطقه سخت و خشن باشه و مسئول از حمله مهاجمان. در نتیجه ساکنان این دیار برای صلح و انزوا و خونسا بودن ارزش قائل هستن، مثل سوئیس، و این به هویت جمعیشون تبدیل میشه. یا ممکنه یک منطقه خاک حاصلخیز داشته باشه و پر از غذا و شراب باشه. در نتیجه ساکنین این منطقه برای مهمان نوازی، جشن و پایکوبی و خانواده ارزش قائل هستن، مثل آمریکای جنوبی. شاید یه منطقه دیگه بایر و خوش باشه و زندگی اونجا با سختی‌های زیادی همراه باشه، ولی چشم‌اندازهای وسیعی داره که اونجا رو به سرزمین‌های دوردست متصل می‌کنه. این مردم برای اقتدار، رهبری نظامی و سلطه محض ارزش قائل میشن، مثل مغول‌ها. این هم به هویت اونها تبدیل میشه و درست مثل فردی که از طریق باورها، منطق بافی‌ها و جهت‌گیری‌ها از هویت خودش محافظت می‌کنه، گروه‌ها و قبیله‌ها و ملت‌ها هم به همین شیوه از هویت خودشون حفاظت می‌کنن. این فرهنگ‌ها در نهایت یک پارچه میشن و ملت‌ها رو شکل میدن و آدم‌های بیشتری رو زیر چتر نظام ارزشیشون قرار میدن. آخر سر این ملت‌ها شاخ به شاخ میشن و ارزش‌های مخالفشون با هم تصادف می‌کنن. بیشتر آدم‌ها برای ارزش‌های فرهنگی و جمعی بیشتر از خودشون ارزش قائل هستن. در نتیجه خیلی از آدم‌ها تمایل دارن برای والاترین ارزش خودشون بمیرن، برای خانواده‌شون، محبوبشون، ملتشون و یا خداشون، و به خاطر این تمایل به مرگ برای ارزش‌هاشون، این تصادف فرهنگی بیچون و چرا به جنگ منجر میشه. جنگ چیزی نیست جز آزمودن دنیوی امید. کشور یا جامعه‌ای که ارزش‌هاشون بتونه امیدهای مردمش رو بیشینه کنه، پیروز این جنگه. هرچی یه ملت بتونه کشورهای بیشتری رو شکست بده، مردمش بیشتر این حس رو پیدا میکنن که استحقاق سلطه روی سایر ملت‌ها رو دارن و با باور راسخ‌تری ارزش‌های کشور پیروزشون رو نور راهنمایی انسانیت میبینن و اینجوری میشه که برتری این ارزش‌ها جاودان میشه. و بعد از اینکه از بوق و کرنا گذشت، توی قصه‌ها، کتاب‌های تاریخی و فیلم‌ها روایت میشه و به نسل‌های بعدی امید میده. در نهایت وقتی این ارزش‌ها دیگه اثرگذاریشون رو از دست میدن، در مقابل یک ملت جدید شکست می‌خورن و تاریخ تکرار میشه. اون موقع است که عصر جدیدی شروع میشه و همینجا اعلام می‌کنن که این شیوه پیشرفت انسانه.
نیوتن قلم رو گذاشت زمین. تئوری نیروی جاذبه عواطف رو گذاشت روی همون دسته کاغذی که قوانین سگانه عواطف رو گذاشته بود و عمیقاً به فکر فرو رفت. توی اون لحظه تاریک و ساکت، آیزاک نیوتن به دایره‌های روی کاغذ نگاه کرد و به یک روشنگری غم‌انگیز رسید که اون مداری نداشت. از خلال سال‌های روانخراشی و ناکامی‌های اجتماعی، خودخواسته از هر کسی و هر چیزی جدا شده بود. مثل ستاره تنها که تو خط سیر خودش حرکت می‌کرد و تحت تأثیر نیروی جاذبه هیچ منظومه‌ای قرار نمی‌گرفت. متوجه شد که برای هیچ کس، حتی خودش هم، ارزش قائل نبود و نتیجه‌اش حس شدیدی از تنهایی و غم بود که روزها و شبها رو فرا گرفته بود. چون هر چقدر هم منطق و محاسبات انجام میداد، باز هم نمیتونست سرخوردگی مغز احساسیش رو تو پیدا کردن امید جبران کنه. دوست دارم بهتون بگم که نیوتن دنیای موازی ما، این نیوتن عاطفی، به تنهایی و غمش چیره شد. دوست دارم بهتون بگم که یاد گرفت برای خودش و دیگران ارزش قائل بشه. ولی مثل نیوتن دنیای خودمون، نیوتن دنیای موازی هم بقیه عمرش رو تو تنهایی و بدعنقی و فلاکت سپری کرد. سوالایی که هر دو نیوتن تو تابستون سال 1666 جواب دادن، قرنها بود که دانشمندا و فیلسوف‌ها رو گیج کرده بود. ولی این جوان 20 ساله بداخلاق جمع‌گریز تنها در عرض چند ماه پرده از راز برداشت و اون رو رمزگشایی کرد و اونجا در خط مقدم دانش و اعتلای روشنفکری یافته‌هاش رو پرت کرد گوشه متروک و فراموش شده از اتاقش در روستایی که چند ساعت از شمال لندن فاصله داره و اونجا کشفیات نیوتن سالها از دید جهان پنهان موند و خاک خورد.